این جانب به همه دوستان و شاگردان و ارادتمندان ایشان به ویژه به مردم مؤمن و انقلابی آمل و جوانان مشتاقی که مجذوب مواضع انقلابی و خلقیات والای انسانی آن مرحوم بودند تسلیت عرض می کنم و رحمت و مغفرت و علو درجات ایشان را از خداوند متعال مسئلت می نمایم. سید علی خامنه ای، 4 مهر 1400.
علامه حسن حسنزاده آملی در زمستان سال 1307 هجری شمسی در روستای ایرای بخش لاریجان آمل چشم جهان گشود. در سال 1323 به حوزه علمیه رفت و متون مقدماتی درس حوزه را در آمل نزد آیات و واعظان قروی، تبرسی، رجایی فرا گرفت.
اساتید خوبی گیرشون آمده بود در آمل، همه ملا بودن، مسلط بودن. ایشون هم ذوق و استعداد رو صرف میکرد به تمامه و همه رو میگرفت.
فیلسوف بود و فقیه، عارف بود و منجم، شاعر و ریاضیدان و ذوالفنون و خلاصه علامه دهر.
آقای عزیز، خانم گرامی، حرف بشنوید. دستور العمل انسانساز را، القرآن معدبت الله را در متن زندگیتون پیاده کنید، وگرنه حسرتی در پیش دارید، آهی از نهادتون برمی آید که جهنم از روی اون آه انفعال دارد و خجالت می کشد.
آثارش فراوان است، از عرفانی و فلسفی و کلامی تا فقهی و ادبی و تفسیری و روایی، از الهی نامه و اشارات و شرح فصوص الحکم گرفته تا رساله مفاتیح المخازن، رساله انه الحق، تمهید القواعد و تفسیر رساله مکاتبات.
وجود مبارکشون هم در آثار بنانشون و بیانشون برای همه ما نافع است. این ذالک فضل الله یعطیه من یشاء، کمتر کسی بالاخره به این توفیقات دسترسی پیدا میکنه.
علامه حسنزاده آملی پس از عمری مجاهدت در راه نشر تعالیم الهی به علت بیماری و کهولت سن در 93 سالگی در آمل به لقاء الله پیوست.
ساعت 21:04:05 هستش. به انتهای برنامه‌های بخش دوم امروز رادیو تهران رسیدیم. دعوت می‌کنم که شنونده برنامه پشت صحنه باشید با اجرای همکار خوبم سرکار خانم آوید بزرگی.
ببخشید دوباره بزنید.
خیلی خوب بریم.
وای وای، بعد بهم ببینیم بیرون چه خبره. عزیزی میگه 600 تا بلیط فروخته. بیرون بعد ماشینا رو ببینیم. کی ترافیک؟
شاکرین، وقت هست تمرین کنیم. چیکار کردیم؟
بجون بازی در نه، یا مثلا شب اجرا داریم.
شما از هر فرد دیگری بهتر. در این رابطه با این زوایای پنهان این اتفاقا صحبت کنید. چی شد؟ چرا یه خود سنگ اندازی شد؟
ببینید، من خواهش میکنم وارد حاشیه نشیم، چون من واقعا ممنونم از دوستای عزیزی که تصدیق
که در دغدغه فرهنگی دارن و یا هنرمند هستن. وقتی که پناهجو میشن و تصمیم میگیرن که مملکت خودشون رو ترک بکنن، اینا دو تا راه بیشتر ندارن تو این ایامی که منتظرن.
پشت صحنه.
پشت صحنه.
به نام فریدگار یکتا. سلام، درود بهتون، شبتون بخیر باشه. من آوید بزرگی هستم، اینجا تا حدود یک ساعت دیگه همراه با تیم تهیه کننده پشت صحنه رادیو تهران با شما خواهیم بود. اجازه بدید در ابتدای برنامه فرارسیدن اربعین حسینی رو به همه عاشقان و پیروان سید و سالار شهیدان حضرت امام حسین علیه السلام تسلیت و تعزیت عرض کنم.
چه امروز حالت من بی حسین، از آن غم بودن بی حسین، چه مرتبه مردن بی حسین، کجایی حسین، کجایی حسین، کجایی حسین،
میباره بارو روی سر مجنون، توی خیابونه رویایی، میلرزه پاهاش بارونی چشماش، میگه خدایی تو آقایی، میلرزه پاهاش بارونی چشماش، میگه خدایی تو آقایی.
کاش سر بر تربت کویش نهم، در آخرین دم در جوار قتلگاه زاده زهرا بمیرم، پشت شجاعان جهانی، مرگ بر این زندگانی، زندگی آن از کف این مهنت عظما بمیرم. غلام نوکراتم، عاشق کربلاتم، تا آخر قهاتم، تو همونی که میخوای، دلیل گریه هایی، تا آخرش با همیشه بیقرارم برای اولین آقای من، زندگیم و دست دارم، تو این مسیر افتادم، عشق مادر زادم.
امشب در پشت صحنه رادیو تهران در ادامه بحث شب گذشته که به سینمای دفاع مقدس پرداختیم، دیشب دهه 60 رو اندکی با هم بررسی کردیم، امشب قرار است کنار شما به بررسی سینمای دفاع مقدس در دهه 70 بپردازیم و البته نمایش و تئاتر در این حوزه. عرض کردم دیشب هم خدمتتون که دفاع مقدس دستمایه ساخت آثار هنری از جمله فیلم‌های سینمایی شد، فیلم‌های سینمایی که در دهه 60 ساخته می‌شد، اکثرا در بطن جنگ و جبهه و خاکریز شکل می‌گرفت و رزمنده‌ها در میدان رزم به تصویر کشیده می‌شدند و تا حدی شعارها جای دیالوگ‌ها رو گرفته بود. اما در دهه 70 که به دوران بعد از دفاع مقدس مربوط میشه، موضوع کمی تغییر می‌کنه و بیشتر فیلم‌هایی که در این دهه درباره دفاع مقدس ساخته می‌شن به نتیجه دفاع مقدس و پیامدهای اون می‌پردازن.
Oh,
شاید بشه گفت دهه 70 دوران اوج کارنامه حرفه‌ای ابراهیم حاتمی کیا در حوزه دفاع مقدسه. در این دوره این کارگردان فیلم‌های مثل از کرخ تاراین، وصل نیکان، بوی پیراهن یوسف، برج مینو، آژانس شیشه‌ای و روبان قرمز رو می‌سازه که همه جزء فیلم‌های به یاد ماندنی این دهه محسوب میشن و کمتر کسیه که پیدا بشه که بسیاری از این آثار رو ندیده باشه اگر که همه اونها رو به تماشا ننشسته. در این دوره سیمرغ بلورین بارها و بارها در داستان ابراهیم حاتمی کیا قرار میگیره و هنوز هم که همیشه فیلمی مثل آژانس شیشه‌ای رکورد داره، دریافت سیمرغ بلورین جشنواره فیلم فجر و دیالوگ‌های اون از یاد نمیره. هفتاد دوران اوج فعالیت استاد مجید انتظامی هم هست. این هنرمند برای آثار دفاع مقدسی زیادی موسیقی فیلم ساخت که اغلب اونها مرتبط با کارنامه حرفه ابراهیم حاتمی کیا بود. چهره بعدی که در این دهه با آثار دفاع مقدس و نگاه متفاوتی که به این مقوله داشته شناخته میشه کمال تبریزیه که فیلمسازی حوزه جنگ رو با فیلم در مسلخ عشق شروع میکنه. اولین فیلم کمدی این حوزه هم به واسطه لیلی با من است ساخته میشه و یکی از عاشقانه ترین فیلم های حوزه دفاع مقدس رو هم با نام شیدا کارگردانی میکنه. در این دوره همکاری کمال تبریزی و رضا مقصودی ترکیب خوبی رو برای سینما میسازه و بهترین آثار این کارگردان هم مربوط به همین دوره میشه. باعث افتخارمون خواهد بود اگر امشب هم مثل همیشه کنارمون بمانید و از طریق پیام‌های کوتاهتون هم ما رو همراهی کنید. از بین 4 فیلم آژانس شیشه‌ای، لیلی با من است، سفر به چذابه و کیمیا که همگی از ساخته های کارگردانان نامی و از فیلم های شاخص دفاع مقدس در دهه 70 هستند، کدام رو شما بیشتر پسندیدید یا در یادتون دارید؟ یه بار دیگه عرض میکنم، آژانس شیشه‌ای، لیلی با من است، سفر به چذابه و کیمیا. 30094 سامانه است که از طریق اون میتونید پیام های خودتون رو برای ما بفرستید.
پشت صحنه رادیو تهران رو زنده و مستقیم از طریق برنامه کاربردی ایران صدا به صورت اینترنتی هم میتونید بشنوید.
فضای مجازی و همکار بسیار ارجمندم آقای صابر ونکی که در استودیو حاضر هستند. درود بهتون، شب بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام، وقت شما بخیر باشه. شب همه شنونده ها و هموطنان عزیز بخیر باشه. زیغ وقت داریم و خیلی سریع بریم سراغ اصل ماجرا، پشت صحنه، فضای مجازیش، رادیو نقطه پشت صحنه هم اکنون در اختیار دوستان هست. معرفی کردیم مهمان امشب رو و همچنین یک استوری تسلیت به دلیل درگذشت استاد سیامک اطلسی از دوبلورها و بازیگرای سینما و تلویزیونمون.
متاسفانه
متاسفانه من خودم وقتی خبرش رو لحظه شنیدم خیلی ناراحت شدم و همچنین یک سوالی رو مطرح کردیم، یه خورده متفاوت از سری قبلی که قبلا میپرسیدیم که امروز مثلا آیا میدونن زادروز یا درگذشت کدوم عزیز هنرمند حالا یا شخص سرشناسی هستش. امروز به صورت استوری من پرسیدم این رو و دوستان میتونن بیان به این سوال جواب بدن. 4 گزینه، یه دونه رو که درست رو انتخاب کنن. آخر برنامه ان شاءالله ببینیم نظرتون به چه شکل بوده. فرصت باشه در ادامه بعد در انتهای برنامه در خدمت تو.
خیلی متشکرم، بزرگوارید جناب آقای بنکه. اشاره کردید به نام هنرمند گرانقدر آقای سیامک اطلسی که همه از دست دادن ایشون بسیار متاثر شدیم، ولی یاد و خاطر همه هنرمندان همونطور که همیشه عرض کردم ماندگار خواهد بود. دوستانم بخشی رو آماده کردن درباره این هنرمند بزرگوار که دعوت میکنم بشنوید.
من و آقای مانی خاجوی ها، خدا بیاموزتش،
خدا رحمتش،
تو رادیو برنامه اجرا کردن. اون مدیر دوبلاژ هم بود. ما که با هم آشنا شدیم یه چند وقتی همدیگر رو میدیدیم، به من گفتش که تو بیا دوبله. گفتم کجا بیام؟ گفت بیا استودیو شاهین فیلم. یه استودیوی بود به نام شاهین فیلم. رفتم اونجا، یه داشتن فیلم دوبله میکردن. یه هفته نشستم نگاه کردم تو یه فیلمی که اسمش بود تب سرد، روبرت حسین بازی میکرد، آقای منوچهر اسماعیلی استادم داشت صحبت میکرد، یه نیم خط به من داد گفت بیا اینو بگو.
چرا رامجانه به خاطر من کتک خورد؟
پسرم، اگه آدم بتونه به دیگران کمک کنه باید این کارو بکنه.
برای همین شما نون مجانی به ما میدی؟
نه پسرم، آخه شما خیلی به من محبت میکنین و دوستم دارین. کسی که مردم دوستش دارن آدم خیلی خوشبختی.
باید شما را تو حفظ کنی و اگه فراموش کنی 10 روز انفرادی میخوره. هر روز بعد از ظهر حضور غیاب انجام میشه. اگه تاخیر کنی 10 روز انفرادی میخوره. هر گونه اهانت به نگهبانا ممنوعه، وگرنه 10 روز انفرادی میخوره. هر گونه تلاش برای فرار و ایجاد مشکل در زندان 6 ماه انفرادی با آماده شرط است. هیچ ارتباطی با افسران نخواهی داشت.
وقتی شروع کردی به کشتن آدمای بیگناه ریکو، دیگه خدماتت ارزنده نبود.
همین بیگناه هستن که مبدل میشن به مجرمین سنگدل، درست مثل تو. گناه و معصومیت مشکل زمانه ما.
یه سکانسی بود سر سفره نشسته بودیم، آقای کشاورز که پدر سالار رو بازی میکرد میگفتش که اون خونه رو به دختر من میگفت، اون خونه رو این کار رو میکنم، با هم دیگه زندگی کنین. دختره میگفت نه، من میخوام آزاد زندگی کنم. اینجا بود که پدر سالار واقعا آقای کشاورز رنگش سفید میشد.
یعنی چی؟ چی میخوای بگی آذر؟
عموجون اگه منو دوست داری، اگه میخواین زندگی من و ناصر خوب شروع بشه، اجازه بدیم ما یه جای دیگه ای زندگیمونو شروع کنیم.
آیا اینجا چشه؟ چیزی کم و کس داری؟
حرف من این نیست که چیزی کم و کس داریم یا نداریم. من نمیخوام اینجا زندگی کنم.
نمیخوای توی خونه زندگی بکنی؟ خب نکن.
واقعا رنگش، ما همه اصلا میترسیدیم سر سفره که میترسیدیم که الان این سفره رو میکشه میز سر همه.
فیلم باید جذابیتای داشته باشه، بده بستونای داشته باشه، منفی مثبت تو فیلم حرکت کنه، موضوع رو به جوری فیلم برداری بکنه که یارو بیاد، تماشاچی بیاد بلیت بخره بره تو، نمیاد.
آخه میدونی داداش، اونا تو این سن و سال، تو این دور و زمونه یه رای دیگه فکر میکنن که آدم نمیدونه در بس باید به حرفاشون گوش کنه یا اینکه قرص محکم جلوشون وایسه. خب جوانن دیگه، چه میشه کرد؟ باید باشون ساخت. تو بی خود خودت را ناراحت نکن. هرچه شما بگین داداش، ما فقط سلامتی شما رو خواهیم داداش. چاییت سرد شده، بذار یه چایی لبسوز وسط بریزم.
همکار ارجمندم آقای محمد رضا ایمانیان هم در استودیو به ما پیوستند. مثل همیشه ما رو در جریان آخرین خبرها خواهند گذاشت. سلام، شبتون بخیر، خیلی خوش اومدید.
به نام خداوند بخشنده مهربان، مردم ایران سلام، امیدوارم هر جا که هستید سالم سلامت و همیشه خندان باشید. سلام عرض میکنم خدمتتون خانم بزرگی، و جا داره یک بار دیگه تسلیت بگیم در گذشت استاد سیامک اطلسی رو، از هنرمندان با سابقه عرصه دوبله سینما و تلویزیون. من بگم که مراسم تشییع پیکر ایشون صبح روز سه‌شنبه ششم مهر ماه در قطع هنرمندان بهشت زهرا برگزار میشه. روحشون شاد و یادشون گرامی باشه. اما با حکم آقای محمد مهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، آقای محمود شالویی به عنوان سرپرست معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی معرفی شدن به صورت موقت. ایشون جایگزین جناب آقای سید مجتبی حسینی شدن معاونت هنری اسبق. تا تعیین معاونت هنری جدید مسئولیت رو بر عهده دارن. البته ایشون با حفظ سمت مدیر کل حوزه وزارتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مشاور وزیر هم هستن. امروز جلسه تودیع و معارفه ایشون هم برگزار شد و منتظر هستیم تا تغییرات اساسی که در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وعده داده شد. امروز وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرد به زودی معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد هم معرفی و به مخاطبین خودش معرفی و مشخص میشه. امیدواریم این تغییرات زودتر شکل بگیره که سر و شکل امور هم وضعیت بهتری پیدا کنه. اما خبر شنیدیم که استاد عزت‌الله مهرآوران از هنرمندان با سابقه عرصه تئاتر، سینما و تلویزیون هم متاسفانه به بیماری کرونا مبتلا شدند، در بیمارستان بستری شدند. برای ایشون آرزوی سلامتی میکنیم. از روز چهارشنبه هفته گذشته مقداری حالشون بدتر شده بود و حالا در بیمارستان بستری هستن، ریه‌هاشون یک مقدار درگیر شده. امیدواریم که هرچه زودتر سلامتی حاصل بشه. این رو عرض کنم که ایشون با وجود اینکه واکسن زده بودن مبتلا به کرونا شدن. این نشون میده که حتی اگر واکسن تزریق کردیم باز هم باید دستورالعمل‌های بهداشتی خیلی جدی رعایت کنیم تا وسعت این واکسیناسیون بیشتر بشه و امیدوارم که زودتر این بیماری از جامعه ما بره. خلاص اما کیفیت هوای تهران هنوز خیلی درست و درمون وارد پاییز نشدیم. وزارت بهداشت هشدار داد که کیفیت هوای تهران در شرایط خطرناک گروه های حساس از تردد در شهر بپرهیزن. رئیس گروه سلامت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت وضعیت شاخص کیفیت هوا در 6 ایستگاه تهران رو خطرناک اعلام کرد. خب در نیمه دوم سال ما همیشه با این پدیده آلودگی هوا و وارونگی دما مواجه هستیم. امیدوارم که امسال حداقل خیلی کمتر باشه و ما شرایط هوای پاک و سالم بیشتری رو تجربه بکنیم. مراقب باشیم، سعی کنیم یه مقداری، حالا که دیگه این مقدار واکسیناسیون بهتر شده، از وسایل حمل و نقل عمومی، البته تا اونجایی که امکان پذیره، همچنان چون کرونا وجود داره مراقبت ها لازمه.
البته قیمونه یک خبری هم من دیدم، مطمئن نیستم از کدام منبع بود و چقدر موثقه، اما خواندم که در تابستان هم ما هیچ روز پاکی در تهران نداشتیم.
بله بله دقیقاً، ولی خب معمولا زمستان به دلیل اون وارونگی دما وضعیت
اونجا بد بوده. حالا دیگه باید ببینیم چه اتفاقی میفته. تا جایی که بشه باید رعایت کرد، اما دیگه کار بیشتری از دست ما بر نمیاد. در پشت صحنه امشب درباره فیلم‌های دفاع مقدس دهه 70 با هم صحبت می‌کنیم و البته تئاتر یک بخش رو دوست دارم آماده کردن که مرور کرده برخی از فیلم‌های شاخص حوزه دفاع مقدس در دهه 70 رو که دعوت می‌کنم بشنوید.
چشمات چی شده؟
گرفته به بال فرشته‌ها.
تیر خورده؟
تیر؟ گفتم که فرشته.
پس بهت مجده میدم که از اینجور فرشته ها اینجا پیداشون نمیشه.
تو مطمئنی؟
کاملا. اینجا سرزمین منطقه، سرزمین فکره، اندیشه است. اینجور فرشته ها حق ورود ندارن.
پس مادر حق داشت که میگفت لیلام تنها.
خم بلیط بگیرم برگردم ایران.
رفتن چیزی رو حل نمیکنه. نمیفهمی چه اتفاقی داره میفته؟ همه جنوب داغون کردن. چاهای نفت، اسکله ها، نفتکش ها، دلارای نفتی دیگه تموم شد. تا یه ما دیگه تو ایران همه از گرسنگی مردن.
تو چه جور آدمی هستی؟ هیچ چی تو وجود تو نیست؟ چی هستی؟ سنگ؟
آدمی که مثل مرده تنها میمونه هیچ وقت نمیتونه احساس داشته باشه.
خونه با چی زدن؟
خمپاره، بمب. چه فرقی داره؟
از حاجی و مادرت همیش اثری پیدا نکرد. ببین رضا، دلتو بسپر به خدا، جون محمود خم به عبود نیادا. بابا ما هر شب جمعه برات فاتحه میخوندیم، کی فکر میکرد یه روز برگردی؟ شاخ نباد. به چه ها میخوام ببینم؟ پاشو بریم، به چه ها منتظرم. به رفیقت میخواد.
اون خانم دکتر یادت تو بیمارستان،
زن اون که بالای خونه تو مطب داشت، شوهرش تو بمبارون شهید شد.
چرا نمیزنیدشون؟
ما به غیر این تفنگ و سه چهار تا آرپی جی دیگه چیزی نداریم. اینم که تیرش نمیرسه اونجا.
این همه توپ و تانک برای چیه؟
همشون تلنگشون در رفت.
یه جور نمیشه آوردش واقعا.
فعلا که نمیتونه.
ببینم اینجا که خبری نیست.
خبری بود روزای اولش.
اینجا هم امنیت نداشت، اما همون اولش دشمن عقب بود.
آشا،
پس اینجا امنیت داره؟
به لطف خدا بله.
یعنی خطری برای کسی نداره؟
نه، امن امنه.
ببینم ما هم اینجا کار داریم دیگه.
بله، امروز کارمون تموم بشه فردا برمیگرد.
چی حیف شد؟
میدونید خیلی دلم میخواست تو خط مقدم جلوی دشمن وایسم و بگم آخه نامردای روزگار، از جون این مردم چی میخوان؟ نه نمیشه، آدم تا اون جلو نباشه و نجنگه نمیتونه آروم.
من دارم میرم مرز.
چی؟
مرز، مرز قصر شیرین. واسه چی؟ میخوام برم وایسم سر چشم.
تو تازه رسیدی، بچه ها اذیت میشن.
اذیت که میشن، ولی موندنم بیشتر اذیت شما.
من که سردر نمیارم.
نشد بی، شما دیگه اذیتم نکنید. لباتون میخنده ولی چشاتون یه چیز دیگه میگه. من فقط یه آرزو دارم، اونم دست یوسف رو بذارم که دست شما.
لحنش عوض شده، داره آمبولانس ما رو میزنه.
خورد؟
نه ولی اذیتش کرد.
گرای 125 رو نگاه کن.
آره آشپزخونه هنوز برخواست.
بفرست براش.
شاهد شاهد خوبنوز شاهد جان احسان پنج الله اکبر. مفهوم شد؟
تسلیم میکنم به خودت. سلیم. نه ما شروع نمیکنیم، شاید اشتباه میکنیم ولی صبرمون زیاده، منتظر میشیم تا اونا شروع کنن.
من از اول اصرار داشتم که شما به این منطقه نیایید. دیدن این صحنه ها مناسب حال خانما نیست.
نه نه مشکلی نیست، سالها منتظر همچین روزی بودم. خیلی ممنون که اجازه دادید من باتون بیام.
اگه خدا بخواد بعد از چهار ماه این اولین شهیدیه که پیدا میشه. من تلاشمو کردم، همه این بیابونا رو وجب به وجب گشتم. منم چه حکمتیه.
فاطمه خوبم، تا وقتی جنگ بود من نبودم، جنگ تموم شد. فشار زندگی چنین فشارم داد که باز شما رو درک نکردم. میونه دو یادگار مشترک، ابوذر و سلمان. میدونم دوره کاظم آثر اومده، پسرانم باید رنگ و بوی تو رو داشته باشن. به اونا تفهیم کن که پدر نمیتونه سباس و نادیده بگیره.
بازه منطقه اصلا کنیست. یواش یواش دارن کرکره رو میکشن با اینو. فاتح چیه؟ قلبت گریپاش کرده با اومدی دنبالش؟
میبینی کجا؟
گفتم که گشتیم نبود، تو هم نگرد نیست.
یعنی چی؟
یعنی که همه یه فرشته ها رو جمع کردن فرستن یه جایی که امنیت داشته باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا اوزد علیه ورد ورد تلل قرآن ترتیلا.
بسیاری چه خاطراتی واقعا مرور شد برای کسانی که حالا در اون دوره، شاید دوره نوجوانی و جوانی و بزرگسالیشون بوده، این فیلم ها رو در سینما تماشا کردن که به نوع دیگری این بخش حتما خاطره سازی کرد. و برای جوانترها هم خب خیلی ها این فیلم ها رو به واسطه این که شاخص بودن دیدند و تماشا کردند. آقای ایمانیان، فکر میکنم واقعا دهه 70، نمیدونم، از نظر من درخشان ترین دهه در واقع فیلم های حوزه دفاع مقدس بوده. خیلی کارهای عجیب و ماندگاری توش ساخته شده، در سالهای بعد هم بوده ولی شاید تک و توک تر بوده، ولی در دهه 70 واقعا تعداد این کارهای شاخص بسیار زیاد بود.
دقیقاً همینطور، در دهه 70 خیلی از فیلمسازانی که در دهه 60 داشتن آزمون و خطا میکردن سینمای جنگ رو در دهه دهه 70 حالا رسیدن به یک پختگی